اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، سلام بر شما. به برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. هند به افغانستان وعده فراهم کردن 1000 بس شهری، تطبیق 160 پروژه آب آشامیدنی، ساختن بندها و کانالها و دستگاه برق آفتابی و همچنین تأسیس کارخانه های پروسس مواد غذایی را داد. نریندرا مودی صدر اعظم هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار در دهلی جدید ضمن تاکید بر گسترش روابط دو کشور در سکتورهای مختلف بر انکشاف دهلیز هوایی افغانستان هند به ویژه ایجاد دهلیز هوایی هرات امرتسر، فراهم کردن بورس‌های بیشتر تحصیلی و زمینه آموزش آنلاین برای محصولان افغانستان در هند نیز توافق کردند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در این دیدار که در قصر حیدرآباد دهلی جدید انجام شد، مودی و غنی توافق کردند تا تیم‌های فنی دو کشور هرچی زودتر کار عملی را روی این پروژه‌ها آغاز کنند. مقام‌های دو کشور تاکنون در مورد ارزش مجموعی این پروژه‌ها جزئیات ارائه نکردند. همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به دهلی جدید، شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند نیز از سمتش استعفا داده است. ولی هنوز پذیرش استعفای وی از جانب مقام‌های افغانستان تایید نشده. معین وزارت خارجه افغانستان برای بحث روی تعیین تاریخ دور جدید مذاکرات صلح افغانستان فردا پنجشنبه به مسکو سفر خواهد کرد. این مطلب را خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از سفارت افغانستان در مسکو نشر کرده است. پیش از این روسیه نمایندگان 12 کشور و طالبان را برای بحث روی روند صلح افغانستان به تاریخ 4 سپتامبر به مسکو دعوت کرده بود، اما این نشست به درخواست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تعویق افتاد. یک محکمه در پاکستان حکم صادر کرد تا نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان و دختر وی از حبس رها شوند. جزئیات بیشتر را از ژیلا نوری میشنویم.
محکمه عالی اسلام آباد امروز با صدور حکم حبس 10 سال زندان برای نواز شریف و 7 سال زندان برای مریم نواز، دختر و جانشین احتمالی آقای شریف را به حالت تعلیق درآورد و دستور رهایی فوری این دو را از زندان صادر کرد. نواز شریف و دختر وی در ماه جولای به خاطر دست داشتن در فساد مالی به حبس محکوم شده بودند و در زندان به سر می بردند. نواز شریف در برابر حکم محکمه ابتدای استیناف طلب شده و همین اکنون بررسی مجدد دوسیه او و دخترش در محکمه عالی اسلام آباد ادامه دارد. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان بارها گفته که اتهام فساد مالی علیه وی و اعضای خانواده‌اش انگیزه سیاسی دارد. آقای شریف همچنین ادعا دارد که اردوی مقتدر پاکستان در تبانی با قوای قضایی این کشور تلاش دارد تا حزب مسلم لیگ شاخه به رهبری او را تضعیف کرده و وی را از قدرت دور نگه دارد.
کره شمالی از بین بردن دائمی یکی از تأسیسات پرتاب میزایل‌های بالاستیک خود در حضور مفتشین خارجی خبر داد. تفصیل بیشتر را لیلا ما حبیب از این تقدیم می‌کند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای ان رئیس جمهور کره جنوبی امروز در یک نشست خبری مشترک در پیونگ یانگ گفتند دو طرف توافق کردند تا شبه جزیره کره را به یک سرزمین صلح‌آمیز و عاری از اسلحه ها و تهدیدهای هسته‌ای مبدل کنند. کیم و مون افزودند که کره شمالی همچنین تمایل دارد تا مرکز اصلی هسته‌ای خود را مسدود نماید و این کار را در صورت انجام خواهد داد که ایالات متحده دست به اقدامات متقابل زند. رهبر کره شمالی گفت او در آینده نزدیک به سیول پایتخت کره جنوبی سفر خواهد کرد. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی گفت ممکن رهبر کره شمالی در اواخر امسال از سیول دیدار کند. انتظار می رود تعهدات تازه رهبران دو کره در سومین ملاقاتشان جان تازه به مذاکرات هسته‌ای بین پیونگ یانگ و واشنگتن دهد که در حال حاضر به بن‌بست رسیده است.
بیجینگ می گوید که روابط نظامی بین چین و پاکستان ستون فقرات روابط این دو کشور را تشکیل می دهد. ژانگ یوکشا، معاون کمیسیون مرکزی نظامی چین، در ملاقات با جنرال قمر جاوید باجوا، لیدرستیز اردوی پاکستان، همچنین گفت که اردوی دو کشور باید توجه بیشتر روی همکاری های عملی در تمام بخش ها داشته باشند و در حفاظت از منافع مشترک یکدیگر همکاری کنند. سفر لیدرستیز اردوی پاکستان به بیجینگ، متحد استراتژیک اسلام آباد، در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته یک وزیر کابینه پاکستان از پروژه‌های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان انتقاد کرد و گفت که قرارداد تطبیق این پروژه‌ها بیشتر به نفع چینی‌ها است. این دهلیز اقتصادی بخشی از پروژه بزرگتر چین به نام ابتکار کمربند و مسیر است و بیجینگ تعهد کرده که در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان حدود 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. کابینه هند امروز یک دستور اجرایی را تصویب کرد که بر بنیاد آن طلاق ثلاثه یا سه طلاقه زنان مسلمان توسط شوهران آنان یک جرم قابل مجازات در این کشور خواهد شد. استر محکمه هند سال گذشته میلادی فرهنگ طلاق ثلاثه را در میان مسلمانان این کشور غیر قانونی اعلام کرد. اما حکومت نرندرا مودی صدر اعظم هند می خواهد طلاق ثلاثه را به یک جرم غیر قابل ضمانت شدن مبدل کند و مرتکبین آن را تا 3 سال حبس محکوم کند. روی شنکر پراسات وزیر عدلیه هند امروز گفت که تصمیم کابینه این کشور به خاطر جرم شناختن طلاق ثلاثه به خاطر گرفته شد که با وجود حکم استر محکمه در این مورد طلاق ثلاثه در میان جمعیت مسلمان این کشور هنوز هم ادامه دارد. فرهنگ طلاق دادن زنان مسلمان تنها به گفتن 3 بار واژه طلاق توسط شوهرانشان در هند به گونه گسترده رایج می باشد.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که در برنامه گفتمان میزبان شما هستم. دوره که لحظات قبل همکارم میرویس رحمانی در اخبار اشاره کردن، نرندرا مودی صدراعظم هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین دیدارشان در دهلی جدید بر گسترش روابط بین دو کشور تأکید کردند. هند یکی از متحدان کلیدی دولت افغانستان به شمار می رود و بعد از ایجاد دولت وحدت ملی مناسبات بسیار نزدیک با افغانستان داشته و یکی از کمک کننده های عمده افغانستان در حوزه های اقتصادی و مالی در سطح منطقه است. افزایش کمک های هند به افغانستان و اثرات آن بر کشورهای منطقه بخصوص پاکستان و ایران و چگونگی توازن سیاست افغانستان در قبال آن موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. محترم جناب آقای لطیف نظری، استاد پوهنتون و کارشناس بین الدول و محترم دکتر عمر صدر، پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، مهمانان برنامه هستند. مهمانای گرامی به برنامه خوش آمدین. خب جناب آقای سپاسگزار هستم شما. جناب آقای نظری، نخست میخواییم که صحبت خود با شما آغاز بکنیم. با آنکه از قبل مرادات تاریخی بین افغانستان و هند موجود بوده، اما در حال حاضر دریافت کمک ها در عرصه های مختلف ممکن باعث ایجاد حساسیت های از سوی همسایگان افغانستان به خصوص پاکستان و یا ایران شود. عکس العمل از اونا چی خواهد بود؟
من فکر میکنم که روابط افغانستان و هند روابط با پیشینه فرهنگی، تاریخی و حتی تمدنی هست. بنابراین افغانستان با عنوان یک کشور مستقل حق داره بر اساس منافع ملی خود با کشورها روابط برقرار بکنه و بدون شک پاکستانی ها در اعتباد حساسیت از خود نشان خواهد داد. اما من فکر میکنم که اگر افغانستان بتونه با دیپلماسی همراه با اعتماد به نفس روابط خود را با کشورها تنظیم بکنه، در اون صورت میتونه حتی از طریق ایجاد اتحاد و ائتلاف با هند فشارهای بیشتری را بر پاکستان اعمال بکنه. فراموش نکنیم که پاکستان وجهیشان در افکار عمومی بین المللی به شدت مخدوش شده و فشارهای از سوی جامعه بین المللی، ایالات متحده امریکا بر پاکستان اعمال میشه که باید با افغانستان و جامعه بین المللی در افغانستان کمک بکنه. بنابراین من فکر میکنم که پاکستان در موقعیتی نیست که اگر افغانستان بتونه هم روابط مستحکم را با هند برقرار کنه و هم از طریق ایجاد همگرایی با جامعه بین المللی فشارهای بیشتر بر پاکستان اعمال بکنه، حتی دستیابی به اهداف سیاست خارجی افغانستان دور از ذهن نخواهد بود. من فکر میکنم که فرصتی برای افغانستان فراهم آمده که از طریق گسترش مناسبات اقتصادی، سیاسی و حتی روابط استراتژیک و بلند مدت بتانه هم پاکستان در منطقه منزوی بکنه، هم فشارهای بیشتر بر پاکستان اعمال بکنه. منتها همه از اینا مشروط به این است که آیا افغانستان از دستگاه دیپلماسی قوی و لازم و متخصص برخوردار است یا خیر. در این ارتباط تردیدهای متاسفانه وجود دارد.
و جناب نظری صاحب، در بُعد اقتصادی با استراتژی های منطقه چی فکر میکنین که بندر چابهارم با کدام مشکل روبرو خواهد شد؟
من فکر میکنم که مهمترین مسئله یا دغدغه افغانستان در حال حاضر در بُعد اقتصادی و گسترش مناسبات با کشور مثل هندوستان مسئله چابهار است. با توجه به این که دوری دوم تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران به زودی اعمال خواهد شد، این نگرانی وجود دارد که افغانستان از تحریم چابهار ضررهای اقتصادی متوجهشان شود. بنابراین تلاش های البته در دولت افغانستان صورت گرفته و صورت میگیرد که با رهبران ایالات متحده امریکا صحبت شود تا چابهار مستثنا بکنه به دلیل وضعیت خاص ژئوپلیتیکی که منطقه برای افغانستان میتونه در حوزه ژئواکونومیکی یا مسئله اقتصادی داشته باشه. از این نظر من فکر میکنم که اگر این تحریم ها چابهار را هم در بر بگیره، مناسبات اقتصادی افغانستان و هند آسیب میبینه، چون هند هم در حال حاضر چابهار را به عنوان دروازه گشایش سیاست اقتصادی خود و طرف آسیای میانه میدونه و همینطور افغانستان به دلیل مشکلات تجارتی و ترانزیتی که با پاکستان داره و تنش‌های سیاسی که بین دو تا کشور جریان داره تلاش میکنه که روابط اقتصادی خود را با ایران افزایش بده و به گونه استفاده بکنه از موقعیت چابهار برای تبادل اقتصادی و در واقع رشد و توسعه اقتصادی خود. بنابراین من فکر میکنم که اگر افغانستان نتونه رهبران ایالات متحده را قانع بسازه که چابهار از تحریم‌ها به دور نگه بکنه، من فکر میکنم که این ضرر و زیان اقتصادی متوجه افغانستان خواهد شد و قطعا مناسبات افغانستان و هند در حوزه اقتصادی هم تحت تاثیر تاثیرها یا این تهدیدها و عبارت دقیق‌تر تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهد گرفت.
تشکر، گوشی به دست شما میباشه جناب نظری صاحب. جناب دکتر صدر، سوالی که شاید نزد اکثر شنونده ها هم مطرح باشه موضوع رقابت منطقوی و جنگ های سیاسی است. تحلیل شما از رابط هند با افغانستان چیست و هند در افغانستان چی میخواهد؟
سپاسگزار هستم. به باور ما رابطه بین افغانستان و هندوستان در باید در اکتر شو بگوستده تاره که همانا نظم امنیتی منطقه آسیای جنوبی موضوع ارزیابی بکنیم. آسیای جنوبی داره یک نظم امنیتی دو قطبی برابری از هندوستان و پاکستان است و این نظم دو قطبی هندو پاکستانی روابط کشورهای دیگر در این منطقه بدون شک متاثر ساخته است. از این جهت فکر میکنم که برداشتهایی که در افغانستان در مورد روابط کشور با هند و پاکستان است متاسفانه نه بر مبنای سیاست های برداشت ما باید از سیاست بین‌الملل داشته باشیم، بلکه بر بسیاری اوقات بر مبنای احساسات است که ناشی از ناسیونالیسم کاذب و دیگر ستیز افغانی است. ما در افغانستان در طول تاریخ یک نوع ناسیونالیسم را داشتیم، از اما آوان تجزیه طبقاره و هند و پاکستان که بر مبنای پاکستان ستیزی مفرد بوده و این نوع نگرش متاسفانه تا کنون هم وجود داشته. از جانب دیگه اگر شما نگرش از جانب هندوستان داشته باشین، با آمدن حکومت مودی، دولت مودی یک خط مشی را اعلان کرد به نام نیبرهود فرست یا همسایگان اول.
بله.
که از همون آغاز مودی در حلف و وفاداری خودم کشورهای رئیس جمهور کشورهای منطقه را دعوت کرد. متاسفانه دولت مودی نتونسته که این خط مش همسایه ها نخست را به موفقانه انجام بده. بر استثنای قضیه افغانستان و قضیه بنگلادش، رابطه هندوستان با اکثر کشورهای منطقه مثلا با نیپال، با مالدیف، با بنگلادیش، بسیار بنگلادیش با پاکستان روابط پیره داشتن.
جناب آقای صدر، شما در این قسمت بین که هند یکی از کشورهای کلیدی در حمایت از دولت و مردم افغانستان است که بعد از فروپاشی رژیم طالبان تقریبا بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی را به دولت افغانستان در بخش‌های پروژه‌های زیربنایی و سکتوری کمک کردند. در حال حاضر ابعاد روابط افغانستان هند در کدام چوکات سیر می‌کند که اینطور یک غیراندیشی نسبت به افغانستان ایجاد شده؟
بدون شک هیچ کشور از بابت خیراندیشی به کشور دیگر کمک نمیکنه. کمک های جمهوری هندوستان هم در قالب اهداف بزرگتر ژئوپلیتیکیشون در این منطقه است. مثلا یکی از اهداف از اونا بدون شک انتقال کردن پاکستان است یا امو محدود ساختن حوزه نفوذ پاکستان است. حال اگر شما از جانب افغانستان ببینیم، باید که افغانستان یک نوع توازن منطقه، توازن قوا میان هندوستانیا و پاکستانیا در اینجا مراعات بکنه. در غیر از آن چیزی که شما در یک دو دهه پسین بعد از آمدن حکومت جدید در افغانستان شما می‌بینید، یک بعد از منازعه کنونی افغانستان بدون شک متأثر از منازعه منطقه‌ای میان هند و پاکستان است. نگرش کاذب که ما ناشی از اینکه ما میتونیم پاکستان را منزوی بسازیم با استفاده از فشاری که ایندیا میتونن تولید بکنن، نگرش است که در 18 سال و 17 سال پسین و ناکامی مواجه شده. شما یک مثال هم داده، ما نمیتونیم که چگونه پاکستانی ها منزوی شد. پاکستانی ها تانستن که روابط خود را با روسیه گسترش پیدا بکنن، روابطشون با چینی ها در سطح خوبی است، روابطشون با ایرانی ها در سطح خوب است. از اون خاطر برداشت که ما داریم که هندوستان میتونه به عنوان قدرت منطقی عمل بکنه و پاکستان را منزوی بکنه، نه تنها که برای سطح امنیتی افغانستان مثبت واقع نشده، بلکه باعث یک نوع تنش منطقی در یا جنگ نیابتی در افغانستان شده.
بله، و شما پیشتر اشاره کردین به روابط هند با سایر کشورها، کشورهای منطقه، اشاره کردین به بنگلادش و نیپال و چگونه یک قدرت بزرگ منطقوی روابط خود با او کشورها نسبت به افغانستان تغییر داده و او چرا به وجود آمده؟
منش خارجی هندوستان در قبال دیگر کشورهای آسیای جنوبی متاثر از حضور غالب چینایی ها در این منطقه است. هندوستانی ها خیلی نگران حضور چشمگیر چینایی ها در مالدیف، در سریلانکا و در نیپال هستند که تمام این کشورها را هندوستان به عنوان حوزه نفوذ خود تلقی میکنند. از همون خاطر هم است وقتی که مودی به قدرت رسید، ختمش نیبرهود فورس مطرح کرد. اما برعکس اقبال و بخت و طالع هندوستان، متاسفانه در اکثر موارد خوش ندرخشیده. مثلا در موارد نیپال، با وجود که مودی به نیپال سفر داشت و در موارد وقتی که در نیپال زلزله هم صورت گرفت در سال 2016، کمک های بشردوستانه زیاد را هندوستانی ها فراگیر کردن، اما با آمدن روند دموکراسی و آمدن قانون اساسی، هندوستانی ها تا حد مداخله کردند در امور داخلی نیپال و یه باعث افزایش یک نوع حس هندوستان ستیزی در برابر در نیپال شده. و چون یک مدت طولانی در هم بعد از زلزله که در نیپال شد، نیپالی ها معاصر اقتصادی ماندن، تمام بنادر که افزایش هند بود، دولت هند را مسدود ساخت تا ای که فشار بیاره که قانون اساسی نیپال باید تغییر بکنه. در فعلا روابط نیپال با هندوستان در سطح گرم نیست. اما قسم در موارد مالدیف، چینایی ها دانستن که یک قرارداد تجارت آزاد با مالدیف امضا بکنن. بر اولین بار چینایی ها فکر میکنم سفارت خود را در مالدیف باز کردن، یعنی روابط چینایی ها در مالدیف هم رو به گسترش بده و یه باید نگرانی هندوستانی ها شده است. در بنگلادش هم تا جایی که اگر شما با
بله بفرمایید جیجانه، رابطه با بنگلادش بله. بفرمایید.
در بنگلادش هم شما اگر با با فعالین جامعه مدنی و با کسانی که در دموکراسی در بنگلادش کار میکنه شما مکالمه کوتاهی داشته باشین. یک نواحیت نارضایتی را ناشی از هشمونی هندوستان شما در میابین. اونجا حکومت شیخ حسینه تقریبا دانسته که به حمایت هندوستان پایه های حکومت خود را مقتدر بسازه و یک انتخابات که در بنگلادش قرار داده ماه دسامبر شود در حال صورت میگیره که حزب مخالف شیخ حسینه خالد ضیا در زندانی است و در زندان بسر میبره. خب به این خاطر اگر شما یعنی تاثیر کلانتر را داشته باشین، نه تنها رابطه افغانستان پاکستان هندوستان بلکه تاثیر کلانتر منطقه را داشته باشین، آدم به این نتیجه میرسه که هندوستانی ها متاسفانه دموکراسی میبرند. پرست خود تنها در قضیه افغانستان موفق‌تر عمل کردن و در موارد دیگه مثل نپال، بنگلادش، سریلانکا و مالدیو و مسلماً که پاکستان که روابط خوب نیست موفق نبودن و خط مشیشان در آسیا من که در آسیا جنوبی هم خودم که من گفتم متاثر از حضور سنگین و روزافزون سینایی ها هستن.
بله جناب دکتر صدر، برمیگردیم به کشور همسایه افغانستان یعنی پاکستان که چطور تابال کمک های هند نتانسته که توازن قوا را بین هند و پاکستان برقرار بسازه که افغانستان هم از او مستفید شد؟
نشست هندوستان بزرگترین کمک کننده افغانستان در سطح منطقه است. $3 میلیون کمک هندوستان و افغانستان هندوستان در بنوان بزرگترین کشور در سطح منطقه تبدیل کرده که به افغانستان کمک کرده. از اون نگاه توازن به نفع هندوستانی ها هست، اما حرف اساسی است که در منازع افغانستان حرف عوض را گروه های سویسی میزنن که اونا همون پناهگاه هایشان در پاکستان، منابع مالیشان در پاکستان است، سامیانشان در پاکستان است. پاکستان این گروه های شدوشی را به عنوان یک حربه استراتژیک نگاه کرده و اونا را تا زمان می خواهد استفاده بکنه که مطمئن شود که هندوستانی ها حوزه نفوذشان در افغانستان کاهش یافته است. پاکستان متاسفانه با خط مش مقرره که دارد منتظر دو حرف است. یکی که بالاخره روز برسه که آمریکایی ها افغانستان را ترک بکنند، یک، و دوم با مدرد که امریکایی ها ترک کردن افغانستان بنوان حوزه نفوذ پاکستانی ها باید مبرل شود. از اون خاطر آمد که این جنگ که امروز جریان داره یک بود از اون، من نمیخوام همه چیز را تصمیم بکنم بریم بزن، اما یک بود منطقهی از این رفت میگیره برابطه یک مرخابت که بین هندوستان و پاکستان است. از اون خاطر من فکر میکنم تا زمانی که ما از یک نوستانش احساساتی پایین نبیاییم و برای وز باید با پاکستانی ها بر مسائلی که اونا نگرانی مشروع دارن، مثلا حل کردن مسائلی که اون ما از طرف افغانستان بنان یک حس ناسیونالیستی کاذب و دیگر ستیز بالا قلمرو پاکستانی ها داریم، این ای مسائل است که واقعا نگرانی جدی هر کشور را برمی‌انگیزد باید حل شوند.
جناب آقای صدر،
تا زمانی که بر مسائل بخصوص
ببخشید گپ شما را قطع میکنم، پس چرا پاکستان میخواد که با تروریسم وارد افغانستان شود؟
خب چون پاکستان نسبت به هندوستان از نگاه حجم از هر نگاه که ما مقایسه بکنیم کشور کوچکتر است، حجم اقتصادیشان به مراتب کوچکتر است و به توانایی های شان از نگاه ژئوپلیتیکی هم محدودتر است. به اون خاطر تنها حربه ایره که پاکستان آسانتر پیش خود میافه حربه استفاده از دهشت افغانی و تروریسم بین المللی است و ایره بنان نقطه ضعف هم افغانستان و هم هندوستان میخواید از سیاست خارجی خود استفاده بکنند. اما ما نمیتونیم که اینمی مسئله را بدون حل کردن مسائل بنیادی تر از او که همانا نازات جدی در این سطح منطقه از نگاه ژئوپلیتیکی از بین افغانستان، پاکستان و هندوستان، مثلا مسئله کشمیر پیوند داره به این مسئله مرز جنوبی افغانستان خط دیورن با این مسائل پیوند داره. از او خاطر تا زمانی که این مسائل حل نشود این رقابت منفی یعنی یک ویروس هم جیم در منطقه به نفع هیچ یک از این کشور نخواهد بود.
بله، تشکر. گوشی به دست شما می باشه. جناب آقای نظری هم روی خط هستن. آقای نظری، شما بیانات گفتار دکتر صدر شنیدین، به فکر شما افغانستان چه نوع خط مش پیروی بکنه تا حساسیت برانگیز نباشه؟ ما تقریبا 4 دقیقه به ختم برنامه داریم، بفرمایید.
خب من فکر میکنم که افغانستان حالی را تخطی های خاص را نسبت به مداخله در پاکستان با او پیمانه ای که پاکستانی ها در شرایط داخلی افغانستان مداخله میکنه چون این وضعیت نداشته. یکی از این روند ها من فکر میکنم که میتونه مداخلات پاکستان در کاهش بده ایست که افغانستان اولا قدرت ملی خود افزایش بده و یک قدرت ملی یکی از طریق وفاق ملی در داخل افغانستان میتونه افزایش پیدا بکنه و دوم از طریق اتحادها با کشورهای تاثیرگذار. به عنوان نمونه یکی از کشورها میتونه هند باشه، چون در واقع در حال حاضر هند در عرصه جهانی جایگاه مهم پیدا کرده و حلقه استراتژیک فشار بر پاکستان ده روز به روز تنگتر میسازه. بنابراین این یک فرصت است برای افغانستان تا نظامیان پاکستانی به این نتیجه دست پیدا بکنه که در نهایت سیاست ملیتاریستی که در افغانستان دنبال میکنه نمیتونه رای حل معقول و منطقی برای حل معضل مرزی یا مناقشات ارضی بین دو تا کشور باشه، بلکه رای حل اساسی است که به جای نظامیان پاکستانی سیاستمدارای کشور با سیاستمداران افغانستان سر میز مذاکره بنشینه. متاسفانه مشکلی که وجود داره است که یک جدال دیرینه و تاریخی بین نظامی ها و سیاستمدارا در پاکستان وجود داشته و همواره این نظامی ها بوده که در واقع سیاست پاکستان رقم زده. موضع پاکستان هم با افغانستان و هم با هند از این منظر میتونه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. بحث دیگه میتونه روابط افغانستان با چین باشه، چون پاکستان در حال حاضر با قدرت‌های بزرگ و بلوک منطقه‌ای روابط خود را گسترش داده و تداوم رابطه با چین یکی از ارکان سیاست خارجی پاکستان شکل می‌دهد. بنابراین افغانستان از طریق چین می‌تواند در واقع به پاکستانی‌ها هم اعتماد بده که روابط افغانستان با هند نمی‌تواند در واقع تهدید علیه منافع پاکستان باشد. و این در حالی است که چین با هر دو تا کشور رابطه نیک داره، هرچند رابطه‌اش با پاکستان بر اساس منافع اقتصادی و حتی تاریخی و ژئوپلیتیکی رقم خورده، اما من فکر میکنم با توجه به اینکه چین با افغانستان همسایه هست و علاقمندی مشارکت و سهم شدن در روندهای اقتصادی در افغانستان داره، میتونه یک نقش مثبت در ارتباط بازی بکنه.
تشکر میکنم. خب جناب آقای نظری و جناب دکتر صدر، از اشتراک شما در برنامه سپاسگزار هستم و به عنوان جمع بندی باید بگویم که کشور هند یکی از قدرت‌های نوظهور و تأثیرگذار در منطقه جنوب آسیا و جهان است. گسترش هر نوع مناسبات سیاسی افغانستان با هند به منافع افغانستان تمام می شود و کشور افغانستان با ایجاد و توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی با هند می تانه که از سرمایه ها و کمک های اقتصادی بهره مند شود و بر علاوه تکنولوژی ها و ذروت های هند در راستای ایجاد زیربناهای اقتصادی و سیاسی افغانستان بسیار مهم و ضروری پنداشته می شود. شنونده های عزیز، ای بود برنامه گفتمان که مهمانای گرامی جناب آقای نظری و جناب دکتر صدر نظراتشان بیان کردند. نظرات از اینا البته نظر صدای امریکا نیست، نظرات مهمانان برنامه هستن. از اینکه در این برنامه اشتراک کردین و به ما گوش دادین از شما سپاسگزار هستیم. برنامه ما ادامه داره، لطفاً روی موج 108.5 FM همچنان دوام برنامه های ما را به زبان های پشتو و بعداً دری خواهید شنید.
امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو